حیاتش ادامه بده، بلکه برای اینکه فکر تحصیل رو از سرش بیرون کنه کتاب خوندن رو هم براش ممنوع کرد.
دفعه قبلی که برگشته بودم فاطمه را ببینم، یک لحظه هم چشمم به عاطفه افتاد. حرفی نمی زد و به دقت گوش می داد. دوباره برگشتم طرفش که ببینم حالا در چه وضعی است. دیدم خیلی جدی و دقیق گوش می کند، مثل اینکه متوجه نگاه من شد، چون سرش را آورد جلوتر و در گوشم گفت:
میگم ولی فیلمش قشنگه، نه؟ هندیه؟
هیچ وقت نمی شد فهمید که در چه حالتی است، جدی یا شوخی.
مدتی بعد ناهید بچه دار شد. بچهش دختر بود، ولی زن راضی نبود. دلش نمی اومد یه بچه یه معصوم و بیگناه رو فدای خودخواهی ها و افکار شوهرش بکنه. ناهید احساس می کرد برای درست تربیت کردن بچهش به تجربه های دیگه ای احتیاج داره، ولی شوهرش فقط اجازه رفت و آمد با مادر و خواهر شوهرش و گاهی هم مادر خودش رو می داد. ناهید به تجربه های اونها احتیاج نداشت، چون شوهرش نتیجه چنین تربیتی بود که او اصلا خوشش نمی اومد. پس شروع کرد به کتاب خوندن. همین وصال دوباره ناهید و کتاب هم بود که عشق و اشتیاق قدیمی به تحصیل و مطالعه رو در اون شعله ور کرد. سعی کرد که تمام شور و اشتیاق خودش به کتاب و مطالعه رو در وجود دخترش بدمه. بالاخره اون بچه روز به روز بزرگتر شد و پدرش پیرتر. اون بچه در اثر نوع تربیت مادرش و کتابهایی که در اختیار داشت عاشق کتاب و مطالعه شد. زمانه هم عوض شده بود و پیرمرد دیگه مانعی سر راه دخترش ایجاد نکرد. دختر توی دانشگاه قبول شد و از همان روزها تصمیم گرفت که هرچه در توان داره علیه این ظلم و ستمی که به زنها میشه مبارزه کنه.
راحله نفس عمیقی کشید، چند لحظه مکس کرد و بعد با وجود بغضی که صدایش را گرفته بود ادامه داد:
خب بچه ها، اون دختر منم و اون زن شکست خورده یا ناهید مادرمه. فکر میکنم حالا منظورمو از ظلم به زنها و دخترها حتی در اوضاع امروز فهمیده باشید.
سکوت عمیقی فضای بین بچه ها را پر کرده بود. همه ی بچه ها سرشان را فرو برده بودند میان شانه هایشان و به جلوی پایشان نگاه می کردند. انگار آنها بودند که به جای آن مرد شرمنده شده بودند. به نظر می آمد که سمیه هم متأثر شده است، مثل اینکه خجالت می کشید به راحله نگاه کند. فقط خود راحله بود که همچنان سرش بالا بود و در حالی که اشکهایش را پاک می کرد به عکس های مجله اش نگاه می کرد. به سمت پنجره برگشتم. بیابان خشک و بی انتها به دنبال مال می آمد. فقط گاهی رد شدن یک ماشین سکوت بیابان و ما را می شکست. به یاد سریا افتادم. به سمت او برگشتم. هم ردیف راهله و در طرف دیگر اتوبوس بود، ولی همچنان بی اعتنا و بی احساس به نظر می رسید. فقط اخم کمی به پیشانیش چروک انداخته بود. داشت با قلبی طلایی که به زنجیر آویزان بود بازی می کرد. چند لحظه گذشت. صدای فاطمه سکوت را شکست. همه ما خیلی متاسفیم که می شنویم چنین اتفاقی توی جامعه ما بیفته. نگاهش کردم. گریه که نه، ولی چیزی تهرنگی از ناراحتی در گلویش بود. لحظه ای صبر کرد. فقط صدای قرچ قرچ شکستن انگشت های راحله می آمد.
فکر می کنم شما هم با من هم عقیده باشید. شاید خود اون مرد هم بی تقصیر باشه. خود راحله خانم هم گفت که این نوع تفکرها و نظرهای اون مرد حاصل تربیت خانوادش بود. خانوادش چطوری چنین نظریات رو پیدا کردن؟ خودش عوامل زیادی داره که جامعه هم در به وجود آوردن اون مسائل بی تقصیر نیست.
راحل چیزی نگفت. فقط مجله ای را لوله کرده بود میکوبید کف دست چپش. فهیمه منومنی کرد و گفت:
منم حرفای فاطمه خانومو قبول دارم. اصلا ببینید، این مشکلاتی که راحل گفت مشکلات فردی بود، یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضیا پیش میاد و توی همه خانواده ها نیست. همینطور که در خانواده ما چنین مسائلی نبود. این مشکل در ارتباطات بین دو فرد خاص وجود داشته. ولی مسئله اینجاست که تازه این همه مشکل ما نیست. از مشکلات فردی که بگذریم که در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله یکی از انواع اون بود، بخشی از مشکلات ما برای همه هم مشترکه.
راحله که کمی آرامتر شده بود و دیگر بغضش فرو نشسته بود، آخرین ذرات اشکش را پاک کرد و سرش را تکان داد.
درسته، آفرین فهیمه جون. فکر میکنم که شدت و وخامت اون مشکلات هم در مجموع کمتر از مشکلات فردی نباشه.
ببینید، اولین مشکل و بزرگترین مشکل مادر راحله چی بود؟ محدودیت در انتخاب، یعنی انتخاب آیندهش، انتخاب سرنوشتش، انتخاب راه زندگیش دست خودش نبود. تا قبل از ازدواجش دست پدرش و بعد از اون هم دست شوهرش بود.
میدونید که این مشکل فقط منحصر به من و مادر من نبوده.
به نظر من این مشکل همه ماست. فقط شاید شدت و حدتش در مورد افراد مختلف و بنا به فرهنگ خانواده ها فرق داشته باشه.
فهیمه دیگر حالا با هیجان بیشتری حرف میزد. دماغش را خاراند و گفت:
مثلا کدوم یکی از ما در ازدواجمون کاملا آزادیم؟ ممکنه بعضی از ما باشیم که خانواده هامون حق انتخاب رو هم کاملا به دختر واگذار کنن تا از میون خواستگاراش هر کسی رو خواست انتخاب کنه. ولی خود این هم یعنی این که دختر باید منتظر باشه تا شاید پسر ایدئالش به خواستگاریش بیاد و شاید هم نیاد.
عاطفه گفت:
به قول قدیمیا، گشنه که نکشیده که عاشق یادت بره. تو هنوز فکر این دماغ سوختگی رو نکردی که ممکنه جای بری خواستگاری و راد ندند. اگه نه، هیچ وقت چنین آرزو نمی کردی؟ بله، ولی بقیه ی انتخابا چی؟ انتخاب شغل و تحصیلات. مثلا بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دخترها را قبول می کنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمی دن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا، نمی تونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمی بنشیند.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی، روایت تازه از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت، این همه...
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه پست سوخت هسته‌ای
در بخش خبرگزاری ها رسانه های ملی و محلی نویسنده هویت ملی باش. در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشه.
شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 میرم تو تا ابد بمان نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا انه ولی انصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. فیض کلام، مجاری برای مرور اندیشه‌ها، معارف و حکمت‌ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
گناه دوری انسان از عقلانیت ایمانی است. در بیان حجت الاسلام سرلک.
ما همه بندگان خداییم و ملک اوییم و خدای متعال اراده کرده که ما رو از پیچ و خم زندگی روزمره دنیاییمون به سمت خودش سیر بده. الیه رجعا، انا لله، ما مال اوییم. ما همه مستان آن می بوده ایم، عاشقان درگاه وی بوده ایم. ما مال خداییم. همون حقیقت بزرگی که متاسفانه در روزمرگی هامون فراموشش کردیم. خدا هم نگران این فراموشی ما هست که لا تکونو کالذین نسوا الله، مردم مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فراموشی خدا بلای بزرگی سر شما میاره. فانساهم انفسهم، خودتون رو فراموش میکنید. شما آمدید تو این عالم که جمال خدا رو مشاهده کنید، که وجودتون بشه آینه تمام نمای رضای حضرت حق. تعبیر حضرت حجت ارواحنا فدا که فرمودن قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلوب ما و دلهای ما ظرف اراده خداست. ما بنا بوده قلبمون مرکز فرماندهی خدا باشه و تمایلاتمون نشان بده که ما مسافر خداییم. دنیا سؤال دل ما رو پاسخ نمیده. امکانات دنیا با همه عظمتشون نمیتونن ما رو سرشار کنن. جوراب برای پای ما خوبه، لازم هم هست، اما درد پای ما رو درست نمیکنه. دنیا یه سهمی به ما میتونه بده، یه نصیبی داریم ما از دنیا که لا تنس نصیب کمن از دنیا. انسان آمده است تو این عالم با جهتگیری های درستش به سمت خدای متعال به جریانی دست پیدا کنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه اینا مال خدا باشه. تو وقتی مال او شد بفهمه هستی چه خبره، بفهمد معنای برگ رو، باد رو، نسیم رو، معنای حادثه ها رو بفهمه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال میگه ما همه نشونامون رو سر راه شما گذاشتیم و چشمی در وجود شما پلک باز کنه تا ببینید غیر اون کسی نیست تو این عالم. شما برای این اومدید. خدا اومد خودش رو نشون داد، قالیچه خلقت و لب بوم آفرینش تکون داد، اما اومد خودش رو نشون بده. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو. ما بنا بوده او رو ببینیم. از قرآن مجید فرماید بعضی ها کورند و نمیبینند. من کان فی هذه اعما، اونا که اینجا نتونستن جمال حضرت حق رو ببینن، فهو فی الاخرت اعما، اونور هم از ناظر بودن به وجه الله محرومند، اونور هم نخواهندید. همه یه قصه و قصه از اینجا شروع شد که انسان مسیر خودش رو تا خدای متعال فراموش کرد، مقصد خودش رو عوضی گرفت، راحل و کوچنده به سمت خدا نشد. دنیا با همه بن‌بستیش و هزاران بار مشتش رو باز کرد برای همه ما، اما همچنان و همیشه مقصد ماست. دنیا نه یعنی امکانات، نه یعنی خونه، نه یعنی ماشین. دنیا یعنی اونجایی که اولویت کمتری داره. دنیا یعنی اونی که امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمودن من اشتغل بالمهم فقط ضیع الاهم، هر کی به کار مهم مشغول بشه کار مهمتر رو ضایع کرده. دنیا یعنی غیر الله اکبر، که اگر کسی به سمت خونه، پول، زندگی، جایگاه با جهتگیری خدای متعال حرکت کنه، همش میشه جنبه الهی، همش میشه الالله، فی سبیل الله، همش میشه اینها.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
اما اگر خدا مقصد نبود در قضا خوردن من، در راه رفتن من، در این جزئیات، حتی حضرت ابراهیم در قرآن فرمود آب میخورد، قضا میخورد، به اون نگاه میکرد، میفهمید که ساقی کیست، مطعم کیست، وَلَّذِي يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ، از دست او میگرفت، میفهمید که هر چه غیر اوست همش واسطه است. گفت از سبب سازی او حیران شدم و سبب سوزیش سرگردان شدم، دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بود. همه ماجرا اینه، ما سر سفره آفرینش نشستیم، این همه هم نعمت و امکانات که اگر بخوایم بشماریم به تصریح قرآن حتی نمیتونیم بشماریم، که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، برای اینکه به جمال او برسیم. گر شبی در منزل جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. ما رو برای او، ما رو برای خودش آورده. ببینید چقدر این نگاه در کلمات مولای ما آقا امیرالمؤمنین موج میزنه که اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، همه اش موجودات، همه اون چیزی که لباس وجود و شیئیت به تن خودش کرده، رحمت تو در همه اینا موج میزنه و من اینا رو ندیدم، من اینا رو ندیدم، خسته شدم، به هم ریختم، پرخاشگری های ما، بی انگیزگی های ما، افسردگی های ما، تیرگی های ما، مال این است که این وجه جمال حضرت حق رو ندیدیم. و به قوت کلتی قهرت بها کل شک، تو یک اراده ای داری، یک قدرتی داری، همه چیز مقهور تو، همه چیز شکست خورده تو. زور خدا از زور آمریکا بیشتره مردم، زور خدا از زور دلار بیشتره، زور خدا از زور هر چیزی که برای خودش میخواد اعتبار قائل بشه بیشتره. ما گم کردیم وسط میدان نگاه کردن به صحنه ها اون حقیقت قاهر رو، اون قالب علل اطلاق رو. و ذل لها کل شیء، همه چیز در برابر او ذلیله. ما اینو باور نکردیم، باور نکردیم، اینو باور نکردیم. لذا رذائل اخلاقی مثل حسادت، مثل کبر، مثل حسد، مثل عجب، مثل بخل، این رذائل اخلاقی یعنی وجودی که از عظمت خدای متعال بیخبره، در وجود او این رذائل اخلاقی رشد میکنه. منبت
و محل رویش قلبی که خدا رو با این عظمت ها نشناخته میشه رذایل اخلاقی و نشانهاش میشه معصیت ها، گناهان، غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، زخم زبون زدن. همه اینا نشون میده که طرف مسافر خدا نیست، کسی که مال مردم میخوره، کسی که بی‌اعتنای با آبروی دیگری. گناه یعنی فاصله گرفتن از سیر الالله و ندیدن جمال و جلال حضرت حق در در و دیوار این عالم. گناه یعنی انصراف انسان از انسانیت. لذا بلا فاصله بعد از این تصویرهایی که دل آدم قش میره، ضعف میکنه که همچون خدای با عظمتی داره که ما به دریا حکم طوفان داده ایم، خدایی که اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب‌ها، بعد از تصویر این زیبایی، این جمال مطلق، این کمال مطلق که جز به زبان امیرالمؤمنین و فرزندان او هر تصویری از خدا ارائه بشه تصویر غلطی. سبحان الله عما یصفون. مگر این عباد مخلص بنشینن خدا رو برای ما تصویر کنن، خدا رو برای ما مجسم به معنای خودش. بله او از هر وصفی بریست، اینا بحثای کلامی و فلسفی سر جای خودش. کدوم خدا؟ رضا گاهی اوقات میگن که ما بدون اهل و بیت نمیتونیم به سمت خدا بریم، بعضی این معنای ظاهریش رو میگیرن که درستم هست، که مثلا بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، که بریم از حضرت معصومه سلام الله علیها بخوایم که بیبی جان شما پیش خدا شفاعت ما رو کن، این درسته. یا امیرالمؤمنین شما شفاعت ما رو کن، درسته. شما برای ما رو بزن، اینا همش درسته. اما اصل این که با اهل و بیت باید تا خدا رفت، باید اون خدایی که اهل و بیت تصویر میکنن، دیگران که نمیتونن این عظمت ها رو ببینن که بخوان برشون ازشون برای ما حکایت کنن. ای علی، ای آن که جمله عقل و دیده ای، شمنه ای واگو از آن که دیده ای. اون علی که لو کش فلق تا مزدد و یقینا، اون علی داره میگه مردم در و دیوار این عالم جلوه های خداست و دعوت اوست، مهر اوست، رحمت اوست، آغوش باز اوست، دستان پر از عطا دراز شده او به سمت شماست. که یکی از دعاهایی که شب جمعه به ما گفتن بخونید همینه، یا واسط الیدین بالعافیه. نمیگه بیاید بگیرید، میگه بیاید بردارید. واسط یعنی کسی که دستشو دراز کرده به عطیه، به عطا دادن. اگر این خدا شد و به عظمت کلتی ملعت کل شای، عظمت تو همه چیز رو پر کرده، تو اگر نازی کنی در هم فروریزن غالب ها، همه چیز دست توست. و این فرازها و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای، بلا فاصله بعد از این که میگیم یا نور و یا قدوس، که الله نور السماوات والارض، بعد میگیم حالا خدایا توی همچون خدایی بودی، من غرق گناه بی توجهی به تو هم، من غرق میل به غیر تو هم، غرق این هستم به غیر تو دست پیدا کنم، که الحمدلله چون خدا رب العالمینه، ربوبیتش همه عوالم وجود رو گرفته، چقدر از ما رو در رسیدن به هوس‌ها و هراس‌هامون، چقدر رسیدن به حباب‌ها و سراب‌هامون، چقدر ما رو ناکام گذاشته. ماشاءالله باشه به این خدا.
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شور شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب